ومبدئا ومعيدا بكل امر اليه يعود، طارئ المسموكات وداحي المدحوات وجبار الارضين والسماوات، قدوس سبوح رب الملائكه والروح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله المنتظر والإمام الثاني عشر الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليهم اجمعين ولعنت الله على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. امشب چه شبیه؟ ها؟ نه چه شبیه؟ روز چی بود امروز؟ جمعه؟ روز جمعه مال کی بود؟ پس باید در ابتدای منبر برای ایشون دعا کنیم، مناسبتش اینه دیگه. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك و اسلكه من بین یدیه و من خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل احد من خلقك على وليك سلطانا وعد الله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. برای سلامتی و فرج و عنایات خاصه امام زمان علیه السلام صلوات خط بفرمایید. در مسائل مربوط به وصیت صحبت می کردیم و عرض کرد منتها چون به شنبه است و متعلق به امام زمان ارواحنا فداهه و من هم نمی خوام از خط خطاب قدیر دور بشم، با اجازتون یه قسمت از خطابه رو که مربوط به امام عصر ارواحنا فدا هست دو سه خطش رو میخونم، بعد چند تا روایت آماده کردم که براتون بخونم و انشالله امشب توسل کنیم به آستان مقدس امام زمان ارواحنا فدا. چی کار کنیم؟ موضوع زیاده و واجبات فراوونه، ولی ما شما رو پیدا نمی کنیم. هفته یه شب اونم به اصطلاح با این ترافیک و سنگینی رفت آمد و اینها معمولا رفقا دیر میرسن. صفحه 76 جزوه رو پیام نگار رو آقایان و بانوان باز کنن، قسمت هشتم کلا مربوط به ساحت قدس امام زمان ارواحنا فدا هست. الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی علیه السلام. آگاه باشید خاتم الائمه فرجام امامان که از ماست، قیام کننده مهدی است، قائم مهدی است. امسال هم ما شعار نیمه شعبانمون رو همین جمله قرار دادیم، هر کسی تونست تابلو کنه، فرش ببافه، عرض کنم که خط بنویسه، روی اشیا اینا رو حک کنه، قبوله، ما در خدمتشون هستیم. الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی. هر کی شعر بگه، عرض کنم که نثر بگه، این شعار رو امسال با عبارات مختلف، با هنر، با خط، با نقاشی معرفی کنه، ما طالبش هستیم. آگاه باشید که فرجام امامان از ما قائم مهدی است. الا انه الظاهر على الدین، بدانید که او فائق و چیره و غالب بر همه ادیانه. همه ادیان رو امام زمان ارواحنا فدا تسخیر میکنه و پیروز میشه. الا انه المنتقم من الظالمین، آگاه باشید که او انتقام گیرنده از ستمگرانه. الا انه فاتح الحصون، او گشاینده تمام دژهای محکمه و هادمها و خراب کننده اونهاست. دژهای باطل رو میگشاید و به هم میریزه، باد به اصلاح فتح میکنه. الا انه غالب کل قبیله من اهل الشرك و هادیها، آگاه باشید که او چیره است بر هر قبیله از اهل شرک و هدایت کننده اهل شرک. در بعضی از نسخه ها داره که و هادمها، یعنی تمام قبائل شرک رو از بین میبره، یا به هدایت یا به جنگ. اونایی که آمادگی هدایت داشته باشن به هدایت، و اونایی که آمادگی نداشته باشن به جنگ. الا انه المدرک بكل سار لاولیاء الله، انتقامگیر و صاحب خون همه خونهای به ناحق ریخته اولیاء خداست. از اول آدم ابوالبشر تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام، هر کس خونش به ناحق ریخته شده، امام زمان علیه السلام ولی دمشه. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل، که روایات داره که این راجع به امام زمان ارواح نافداهه. الا انه المدرک بكل سار لاولیاء الله، یعنی ولی دم همه اولیاء الله هست. الا انه الناصر لدین الله، آگاه باشید که او یار دین خداست. الا انه الغراف من بحر عمیق، او غراف است، غرفه برمی‌دارد، او پیمانه برمی‌دارد، او در عمق دریای عمیق فرو می‌رود. الا انه الغراف من بحر عمیق، آگاه باشید که او غرفه گیر است، غرفه و پیمانه گیر است از دریای ژرف، که منظور از این دریای ژرف علم و توانایی و قدرت و امثال این هاست که خدا بهشون میده. الا انه یسم کل ذی فضل به فضله، که چون میخوام چند تا براتون روایت بخونم دیگه از اینا فاکتور میگیرم. پس ما در جلسه 148 تفسیر خطابه قدیر در شب شنبه که متعلق به امام زمان ارواح نافداه بود روز جمعه، ما چون معمولا وقتی جلسات مسلسل داریم شب شنبه رو اختصاص دادیم به ساحت مقدس امام زمان ارواح نافداه، لذاست که من عرض کنم که براتون چند تا روایت میخونم که این روایات خیلی جالبه. یه سری روایاتی رو یادداشت کردم درباره اینی که در لزوم حجت. یه مقدمه کوتاه ساده خدمتتون عرض بکنم که اگر این مقدمه رو دقت بفرمایید خیلی جالبه. شما چه رشته میخونی؟ چه رشته میخونی؟ مدرسه میری؟ ریاضی میخونی؟ ها؟ تموم شده. رشته ریشه اصلی و فرمول اصلی تمام فرمول های ریاضی چیه؟ چهار عمل اصلیه، یعنی جمع و ضرب و تقسیم و منها. خیلی ساده است دیگه، همه اینو میفهمن. ریشه اصلی تمام مسائل ریاضی حساب استدلالی، هر چی که مربوط به ریاضی میشه. الان ریاضی خیلی کار داره، خیلی کاربرد داره. یه کی از این بچه های نزدیک من که داره یه پروژه رو مینویسه، تزی مینویسه در دکتری کامپیوتر، گفتم پروژه چیه؟ گفت رابطه ریاضیات با تعریف ریاضی در کامپیوتر یا کامپیوتر در ریاضی. خیلی اصلا رشته های عجیب غریبی اومده، ارتباط کامپیوتر با ریاضی، ارتباط فیزیک با ریاضی، ارتباط مکانیک با ریاضی. ریاضی یکی از علوم اصلیه دیگه. ریشه همه فرمول‌های ریاضی چیه؟ چهار عمل اصلی است. یعنی شما در هندسه، در حساب، در فیزیک، در شیمی، در تمام علوم خیلی از قضایا رو استدلال بهش میکنید، میگید این چرا اینجوریه. مخصوصا در هندسه خیلی شیرین استدلالاتش. خب استدلال میکنید، میرسه به این که ریشه استدلال میرسه به این که دو تا چهار تاست. کسی تا حالا از ریاضیون اومده دو تا چهار تا رو استدلال کنه؟ چون دو تا چهار تا دیگه استدلالی نیست، فطریه. اینو در منطق یه اسمایی داره، نمیخوام حالا به اصطلاح فرمول‌های منطقی برگردونم و صحبت کنم. ارزم اینه که در تمام علوم استدلالات برمیگرده به یه قضایایی که اون قضایا دیگه استدلال نداره. یکی از اون چیزایی که استدلال نداره چهار عمل اصلیه، دو تا چهار تاست. میگن قضایای قیاسات عامه ها یا قضایای فطری، اینا استدلال نداره. تمام استدلالات الان برمیگرده به این که من منم. اثبات کن خودت خودتی. میتونی اثبات کنی؟ نه. من منم استدلال نداره، فطریه، دلیل نداره. عرضم چیه؟ عرضم اینه که ما یک مخروطهایی داریم، یا بگم تیری داریم. تیری بهتر شما میفهمین، چون هم تو کامپیوتر هم توی رشته های دیگه میگن که چارت تشکیلاتی میکشن. این درخت تشکیلات یا چارت تشکیلات یه ریشه داره، ساقه هایی داره و شاخه های فرعی داره و برگ ها. ریشه تمام این درخت استدلال یاست که دیگه استدلالی نیست، چون اگر قضایه باشه استدلال باشه، این ریشه همجوری باید بره بی نهایت و نمیشه. علم انسان باید به یه جای متوقف بشه که اونجا رو مبنا قرار بده حرکت کنه. مثل این میمونه که شما بگی که آقا این ساختمان 100 طبقه، طبقه 100م فونداسیونش چیه؟ میگه طبقه 99م. طبقه 99م فونداسیونش چیه؟ 98م. تا کجا بریم؟ باید برسیم به طبقه منهای 20 مثلا. طبقه منهای 20 فونداسیون اصلیه. اون متکی بر چی؟ اون دیگه متکی بر چیز رو زمینه. غیر از اینه؟ اگر قرار باشه طبقه منهای 20 هم یه منهای 21 داشته باشه، 22 داشته باشه، همینجوری بره، تا کجا باید بره؟ پس بنابراین پایه ها باید یه جایی تموم بشه. این خیلی به درد میخوره، این قضیه که گفتم. حالا اینجوری میگم، میگم آیا انسان در همه قضایا، قضایای دینی، قضایای علمی، قضایای اجتماعی، قضایای روانی میتونه همینجوری استدلال کنه؟ نه، باید به یه جایی برسه که دیگه استدلال تموم میشه، میگه اینجا دیگه فطریه. آقا تمام این مسائل برمیگرده به یه قضیه که من منم. برای من بودن من میتونی استدلال کنی؟ حالا باز یه فرمول دیگه میگم بعد روایت میخونم، چون میخوام یک خیلی دلم میخواد که شما بچه‌ها غیر از این که حدیث یاد میگیرید، هر دفعه یه فرمولی من بگم که اون فرمول رو یاد بگیرید که جاهای مختلف بتونید خرجش کنید. میگن که تمام محالات جهان به یه قضیه برمیگرده. تمام چیزایی که محاله، مثلا میگید که آقا میشه که الان اینجا فرض بفرمایید که این چراغ ها یه دش روشن باشه یه دش خاموش باشه. میگه نه، یه کلید بیشتر نداره. میگم خب باشه یه کلید داشته باشه، شما یه کاری کن، یه خودش روشن باشه یه خودش. میگه نمیشه، با یه کلید نمیشه یه خودش روشن باشه، مگر اینکه دو پل، سه پل، چهار پل قرار بدیم. خب چرا نمیشه که ما اینجا یه دونه کلید داشته باشیم و چراغ هم روشن باشه هم خاموش؟ میگه با یه کلید هم روشن باشه هم خاموش، این تناقضه. تناقض باشه، کی گفته تناقض باطله؟ میگه تناقض باطله دیگه استدلال نداره. لذا میگن که به قضیه اصل امتناع اجتماع نقیزین، یعنی اینی که دوتا نقیز یه جا نمیتونن با هم جمع بشن، اینو میگن قضیه ام المسائل. یعنی اگر کسی این قضیه رو قبول نداشته باشه نمیتونه تکون بخوره. ما یه چند سالی قبل از انقلاب و اوائل انقلاب با این مارکسیست ها خیلی درگیری داشتیم، بحث میکردیم، بحث های علمی و اعتقادی و اینا. اینا اعتقاد داشتن به دیالکتیک، البته به غلط، چون میدونین معمولا مردم وقتی که منطق سخیف دارن، برای منطق سخیفشون یک روپوش درست میکنن، یه نمود درست میکنن که بتونن زیبا جلوه بدن. بیچاره ننه مرده هگل یه به اصطلاح قضیه مثلث داره، تز و آنتیتز و سنتز. اینا از اون استفاده میکردن، میخواستن اینو بگن که اصلا اصل امتناع اجتماع نقیزین غلطه. خب میگفتم که، گفتم که خب پسرم بگو ببینم، خیلی هم کتاب میخوندن اینا. گفتم خب چرا اجتماع نقیزه محال نیست؟ میگفتش که الان من میگم بارون میاد بیرونم، میام تو میبینم بارون نمیاد، پس بارون میاد درسته، بارون نمیادم درسته. خدا ننف بیامرزه، این که تناقض نیست، برای اینکه اونجایی که بارون میاد بیرونه، اونجایی که بارون نمیاد توه. در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه، جز و کل، وحدت قوه و فعل است. در آخر زمان گفت آقا هنوز نمازش تمام نشده. من مخصوصا اینو خوندم که کسانی که اهل این مسائل هستن بدونن بابا وقتی میخوام بگیم این با این تناقض داره، باید هشت در هشت چیز باید وحدت داشته باشن، و الا بگم که من نشستم اینجا تو نشستی اونجا، این تناقضه، این که تناقض نیست. تناقض اینه که بگم در این لحظه، در این جا، این ساعت و همین جا هم بارون میاد هم بارون نمیاد، این تناقضه. بگم من اینجا الان روی این صندلی در ساعت 9:53 هم نشستم در همین روی صندلی تو همین خونه، هم ننشستم، این تناقضه. خب تناقض چرا محاله؟ دیگه چرا نداره، این فطریه، ارزمینه. یعنی کسی نیومده بگه چرا تناقض محاله، میگه فطری، هر میفهمن. حتی بچه 3-4 ساله زبون در میاره میفهمه. میگه که بچه رو بغل کردی داری از جلوی شیرینی فروشی رد میشی، میگه بابا، یا به ما میگه مامان، میگه مامان شکلات برام بخر، میگم شکلات نیست، خودشو میزنه جیغ میزنه، خودشو میندازه پایین میگه شکلات هست. یعنی شکلات نیست تو با شکلات هست من چی داره؟ تناقض داره، جمع نمیشه. و چون شکلات هست من، بچه میگه ها، منتها بلد نیست اینو فرموله کنه، و چون شکلات هست من درسته، شکلات نیست تو غلطه، به خاطر غلط تو دارم پاهامو زمین میزنم، دعوا میکنم. همه میفهمن، استدلال نداره. عرضم اینه که ما تا کجا میتونیم پای استدلال بریم؟ تا یه جایی میتونیم، اونجا دیگه وای میستیم. لذا در این مسئله فقها، محدثین، فیلسوفان، عارفان، ضد فلسفه، ضد عرفان، حدیثی، نمیدونم، همه در این کار مشترکن که یه قضیه داریم فطریه. با اون قضیه اینه که اصل امتناع اجتماع دوتا نقیز. خب حالا یه قضیه ما داریم در این شب شنبه در جلسه 148 تفسیر خطاب قدیر، قضیه داریم، میگیم که وجود حجت و امام روی زمین لازمه. چرا؟ به دلیل آ. چرا آ؟ به دلیل بی. چرا بی؟ به دلیل سی. چرا سی؟ به دلیل دی. تا کجا برم؟ یه جابت وایسیم میگیم به دلیل فطرت. لذا این روایاتی که میخونم در لزوم حجت استدلال داره، حضرت استدلال کرده، ائمه استدلال کردن. ما بدون امام انسان نمیتونه زندگی کنه، بدون حجت نمیشه زمین باشه، آفرینش بدون قطب نمیتونه باشه، بدون جاذبه قطب نمیتونه باشه، بدون مدیر و مدبر و کتبانوی عالم طبیعت نمیتونه ادامه پیدا کنه، بدون محور نمیتونه. فونداسیون میخواد، این تری آفرینش یه ریشه میخواد، این درخت آفرینش یه ریشه میخواد. خب استدلال میکنه، میایم تا ریشه. به کجا میرسیم؟ به اصل امتناع اجتماع نقیزیم، به مسائل فطری میرسیم، دیگه اونجا استدلال نداره. اینو خواستم به شما بگم که استدلالی تری، خیلی من صحبت کردم با افراد مختلف در رنجای مختلف، استدلالی ترین آدم ها به یه جایی میرسن که دیگه نمیتونن استدلال بکنن، مجبورم بگن که این فطریه. من 1000 دلیل برای شما الان بیارم، برای اینکه الان شب نیست و روزه، شما میگه آقا پرده رو بزن کنار نگاه کن آسمون تاریکه، میگم نه تاریک نیست، روشنه. چیکار میتونه بکنی؟ هیچ کار نمیتونه بکنی. برای اینکه دیدن روشنی آسمان یا تاریکی آسمان یه مسئله تجربیه و احساس ضروریه که برمیگرده به فطرت. اگر کسی قبول نکنه نمیشه قانعش کرد، که میگه آقا این ماستو بخور شیرینه، آقا این ترشی رو بخور ترشه، میگه نه ترش نیست شیرینه، این عسل رو بخور شیرینه، میگه نه ترشه، من چیکارش کنم؟ نمیتونم استدلال کنم. لذا کسانی که با قضایای فطری مخالفن، اول باید تلنگر زد، تنبه داد. یه قضیه هم حالا که گفتم تنبه یادم افتاد که خیلی جالبه. یادمه که در همین ایام بود، سال 51-52، چون یادداشتاشو دارم، من همه سخنرانی‌ها که کردم یادداشتاشو معمولا دارم، در ایام امتحان بود، ما یه سخنرانی‌هایی داشتیم روزای یک شنبه در غرب شهر، افراد مختلف از ادیان مختلف، گروه‌های مختلف می اومدن پای صحبت ما. من 2 جلسه در اونجا چند جلسه راجع به این که قرآن خدا را چجوری معرفی کرده و فلاسفه چجوری معرفی کردن خدا رو، اون موقع یه تحقیق داشتم، یاد داشتم، همه هست فیشام صحبت میکردیم، به اینجا رسیدیم. اینو میخوام عرض کنم که قرآن کریم برخلاف فلاسفه و منطقیون که فقط استدلال میکنن، قرآن کریم 99% تلنگر زده، بیدار کرده، تنبه داده. یعنی اینکه می‌خواسته آفتاب عالمتاب وجود خدا رو نشون بده، پرده رو کنار زده، یه تلنگر زده، گفت چشماتو واکن، اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، افلا تبصرون، افلا یبصرون، افلا یعقلون، افلا یتدبرون، نگاه کن، افلا ینظرون الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت. شما ببینید در آیات قرآن چقدر اینجوریه، یعنی اینکه قرآن کریم چون یک کتابی است که به دین فطری دعوت میکنه، بایستی که مردم رو تنبهات فطری بده و برای این تنبهات فطری فقط احتیاج به تلنگر داره که بیدار کنه، یعنی زنگ و کوک کنه بگه بیدارم کن، بگه تلفن بزن به موبایل من، منو بیدار کن، بگه مادر بیا دست منو بگیر، منو بلند کن که بیدار بشم، همین. اما 1% استدلال داره قرآن. حالا اینی که میگم درصدش دقیق نیست، 99% و 1%، میخوام بگم خیلی کمه. اون وقت تازه استدلالش هم از نوع استدلالات فلسفی و منطقی نیست، بلکه تنبهات فطری است. در مورد معارف دینی، چون معارف دینی بایستی که مال همه باشه و مال همه هست، در مورد معارف دینی خداوند متعال استدلال نکرده، تنبه داده. اگر در جاهایی هم دلیل آورده، دلیل های فطری آورده، گفته نگاه کن این آفتاب صبح میاد شب میره، طلوع میکنه غروب میکنه، میشه خدا نداشته باشیم؟ این استدلالات فلسفی نیست، استدلالات منطقی نیست. استدلالات منطقی پیچ و تابهای فرموله مخصوصه به خودش رو داره، بلکه تنبه و تذکر داده. باز یه نکته دیگه هم بگم، چون همه اینا جالبه. من معمولا سعی میکنم مقدماتی که برای توضیح مطلبم برای شما جوانها، آقایان و بانوان عرض کنم، سعی میکنم خود اینام کلید باشه. یکی از راههای این بیداری ترک گناهه. این بیداری اسمای مختلفی داره، یکیش علمه، دانش، علم. وقتی آدم علم و دانش پیدا کرد بیداره دیگه، یعنی علم و دانش مایه بیداری است، ملاک بیداری است. وقتی که بیدار بود دانش داره، وقتی دانش داره یعنی بیداره. اون وقت عامل موجب بیداری عبارت است از ترک گناه. لذا یکی از شگردایی که قرآن داره، شگردای صحیح فطری، اینه که برای استدلال و معرفی خدا و خداشناسی به مردم میگه گناهتون رو ترک بکنی. خیلی جالبه. این دوتا جمله رو میگم، شما دقت کنید چقدر جالبه. یک، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. خداوند متعال قوم فاسق را هدایت نمیکنه. این که خدا هدایت نمیکنه، خدا که دست ما رو نمیگیره مجبور کنه یه جایی ببره یا یه جایی نبره، ما رو اختیار داده، آزادی داده. یعنی هدایت خدا شامل قوم فاسق نمیشه. اگه میخوایم هدایت شاملش بشه، باید این فسق رو از وجودمون ببریم تا هدایت شامل حال ما بشه. این ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، یعنی ببین چقدر جالبه. اگر ما قوم فاسق نبودیم خدا هدایت میکنه. هدایت میکنه یعنی ما رو میندازه روی لاین صراط المستقیمی که به سوی خداست و راه مستقیمه و غیر از اونم راه دیگری نیست. یکی هم آیه دوم سوره مبارکه بقره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب هدایته اما برای متقینه. به بچه ها اون هفته نمیدونم کجا بود، توی یکی از کلاس ها بود، گفتم که بچه ها متقی یعنی چی؟ یکی گفتش که یعنی نمازشو بخونه روزشو بگیره. گفتم که اولی که قرآن میاد میخواد متقین رو هدایت بکنه، هنوز نماز نیورده، هنوز روزه نیورده. پس متقی یعنی چی؟ یعنی انسان طبیعی پرهیزکار از گناه، گناه های فطری، گناه های طبیعی. ولی گناه های تشریعی که قرآن و ادیان معرفی کردن که هنوز معرفی نشده که. میگه آقا جون گناه تشریعی اینه که میگه تا اینجا مال توه، از اینجا مال همسایه است، حق نداری بری، این گناه تشریعیه. اما گناه طبیعی اینه که خودم میفهمم باید ظلم نکنم، باید عدالت به خرج بدم، خودم میفهمم که باید به حقوق دیگران تجاوز نکنم. اما اینکه این حق من، حق دیگران، قرار داده، یه سند امضا میکنیم تا اینجا میشه مال من، اینجا میشه مال شما. پس هدن للمتقین یعنی چی؟ یعنی انسان‌های طبیعی که مرتکب گناه نشدن. ببینین سه تا آیتم گفتم، یک همیشه ما نمیتونیم استدلال کنیم. استدلالات میاد یه جای منتهی میشه به یک ریشه، به یک فونداسیون که دیگه اونجا استدلال نیست، بلکه قضایای فطریه. فطری ترین قضیه چیه؟ اصل امتناع اجتماع دوتا نقیض. اینو میگن ام المسائل اول الاوائل، اولین مسئله است که هر کسی به فطرت خودش میفهمه و واقعا هم میفهمه و حالا در مقام دیالوگ فیس تو فیس نیست. و الا یکی از شما دلم میخواست که الان دیالکتیک دفاع کنین، بگین همه چی همیشه در حال تناقضه و همیشه تناقض با هم جمع میشه و تناقضا در سنتز هگل جمع شدن. اون وقت با هم که اینجوری گفتگو میکردیم خیلی روشن و خیلی سریع من شما رو میرسوندم به اینجا که خودت اگر بخواهی تز هگل رو اثبات کنی باید قائل باشی به همین اصل امتناع اجتماع نقیضین، و الا باید بگی تز هگل درسته، تز هگل غلطه. اگر اصل امتناع اجتماع نقیضین کسی قبول نداشته باشه باید بگی تز هگل غلطه، تز هگل درسته. خب نمیتونه، اگر بگی تز هگل درسته یعنی غلط نیست، اگه غلطه یعنی درست نیست، این دو تا تناقض داره. و خیلی حرفای دیگه. حالا حدیث رو توجه بفرمایید که اینو میخواستم عرض کنم که برای اثبات امامت ائمه و لزوم امام استدلالاتی است. ائمه استدلالاتی گفتن، اما این استدلالات تا دو سه تا حلقه که میره میرسه به مسائل فطری. یه دختر خانومی اون هفته با شوهرشون آمده بودن منزل ما برای مشاوره، صحبت همونجوری گفتگو و مشاوره. گفتم که بگو دخترم. گفت میخوام شوهرم نباشه بگم. گفتم که باشه. به شوهرش گفتم برو اون کتابای من مرتب کن. گفت باش. برو چایی بیا. گفت چشم. گفتم بگو. گفت دلم میخواد شوهرم منو اداره کنه، به من فرماندهی کنه. شوهرم بچه است، من دلم میخواد تحت پوشش شوهرم باشم، به شوهرم بگم چشم. شوهرم اینجوری نیست، نمیخوام با من رفیق باشه، میخوام فرمانده من باشه، آمر من باشه. البته این طبیعیه، برخلاف نظر بسیاری از لیدیز که این نظریه ما و اسلامو قبول ندارن که این طبیعیه، میخوام بگن که نه ما فرمانده هست. حالا خیلی خب شما فرمانده باشید. اتفاقا یکی از تناقضاتی که هست که در وجود خیلی از خانم هاست اینه که میخواد فرمانده باشه، خانم هم هست نمیتونه جمع بکنه، گریپاش میکنه. این اصلا خیلی طبیعیه، هم میخواد فرماندهی بکنه هم ویژگی های زنانه رو میخواد داشته باشه. چون فرماندهی یه خشونت هایی میخواد. خداوند متعال وجود زن رو خشن نیافریده، لطیف آفریده. وقت لطافت رو با فرماندهی میخواد جمع بکنه. یه از این دخترایی که میان از ما سوال میکنن اینا، همین چند وقت پیش اومده بودم منزلمون، گفتم دخترم چه رشته میخونی؟ گفت رشته برق. گفتم از ایناست که از اینا هستی که لباس یه سره میپوشی از تیر چراغ برق میری بالا برق قطع و وصل کنی؟ خیلی خندید. گفت چرا اینجوری میگین؟ گفتم که خب یه مهندس عمران هستی با کارگرای برادران افغانی شیعه سر و کله میزنی و میای سر ساختمون، اینجوریه دیگه. یعنی این تناقضه. خیلی خوشم اومد از این دختر جوان، خیلی جوان بود، شوهرش هم خیلی جوان بود. گفت دلم میخواد شوهر من بر من حکومت کنه، بر من فرماندهی کنه، بلد نیست، بچه است. راستم میگه. این فطرته، این خواسته طبیعی انسانه. یکی از خواسته های انسان اینه که آدم دلش میخواد یه الگو داشته باشه. من که خیلی به این رسیدم، یه استادی داشتیم خدا رحمت کنه در این شب شنبه، هر چی من راجع به امام زمان علیه السلام بلدم از ایشون یاد گرفتم. یعنی خیلی چیزا، عمرمون و اعتقاداتمون اگه چهار تا شکسته بسته بلدیم از ایشون یاد گرفتیم. ایشون اصلا روحیش اینجوری بود، ما هم اینجوری رفتار کرده بودیم. گفتم استاد من برم قم؟ گفت نه خیر. چش استاد من تعطیل بکنم فلان جلسه رو شروع بکنم؟ چش. این کتاب درس بدم؟ نه خیر. بله این کتاب درس بدم. حالا بچه ها من خودم براشون میکشم، یعنی خودم ریختم به پاشون. یک من اینجوریم الان که 59 سالم شده، بزنم به تخته. یکی اومده بود پیروزا گفتش که شما از خیلی تاریخ قبل میگی، مگه 35 سال بیشتره؟ گفتم واقعا قیافه من به 35 سال میاد؟ 59 سالمه، الان دلم میخواست خدا شاهده در این شب شنبه الان رو به قبله نشستم، به این قبله و به خانه خدا، دلم میخواست استادم زنده بود میگفت شب شنبه این حدیث رو بگو، چشم، این عبا رو نپوش، چشم. یعنی به اینجا رسیدم که بهترین نوع زندگی اینه که انسان یه امام داشته باشه، یه مربی و راهنما داشته باشه که به آدم بگه این کارو بکن اون کارو نکن. ولی کی آدم میفهمه؟ ما که خیلی در این جهت خوب بودیم الان این شدیم. شما جوانا که با من کلکل میکنید، با پدرتون کلکل میکنید، چی میخواید بشی؟ به کجا میخواید برسی؟ خودت هم میدونی هرچی که پدرت میگه، مادرت میگه، من میگم، معلمت میگه به نفعته، ولی نمیتونی قبول کنی. این خیلی مهمه. لذا بچه‌ها که میان عقد ما براشون میخونیم، پرچ میکنیم، اولین نصیحتی که الان اینجا چند تا هستن که دامادای همین هفته هستن، هنوز ازشون بخار بلند میشه، تازه هستن، وقتی که اولین حرفو بعد از عقد معمولا اینجوری میگم، میگم که الان دیگه جیز نیست، ولی فعلا دست نزن تا من حرفامو بزنم. اولین حرفی که بهشون میزنم این است، یه مربی و مشاور داشته باشین، بهش دیتا بدین، از خودتون اطلاعات بدین، اما حرفشو گوش کنید. آقایان و بانوان، این مسئله رو من از روایات دیدم، پیدا کردم. تمام امتیاز شیعه امامشه، تمام امتیاز امام تسلیمشه، تمام امتیاز تسلیم عشقشه، تمام خاصیت عشق. لذا گفتیم در تمام جو خطابه قدیر پیغمبر چی گفت؟ سه چیز: معرفت، محبت و تبعیت. اصلا این تبعیت عجیب غریبه. ما یک کسی رو خواهش میکنم از دوستان این کتاب، دو تا کتاب ما رو بخونین، همش رو بخونین، این دو تا کتاب خیلی به اصطلاح بهتره. یک کتاب نماز، خیلی اونجا خدا توفیق داده ما روایت آوردیم، کتاب حدود 500 صفحه است، حدود 500 تا روایت داره، یعنی حداقل در هر صفحه یه روایت داره. خیلی مطالب جالبی رو، جوان بودیم، فرصت داشتیم، کار داشتیم، به اصطلاح یه خود فراغت بال داشتیم، روایت رو جمع کردیم. یکم این کتاب مهر محبوب، مهر محبوب رو به این عنوان بخون که میخوام ببینم با امام زمان باید چیکار من بکنم. یکی از ویژگی‌هایی که ما اونجا ادعا می‌کنیم الکی که نوآوری کردیم، خواص و آثار عشق و محبته. یکی از ویژگی‌های بلند عشق تسلیمه. اصلا شما تو روایت ببینین چه خبره. این کتاب شریف کافی یه بابی داره، چند تا باب داره، باب معرفت ائمه، رد به ائمه، باب تسلیم ائمه، فضل المسلمین، باب تفویض به ائمه. تفویض یه لغتیه، یه بارهای مثبت و منفی داره، اگر الان توضیح بدم دیگه از حدیث میمونم، وقتم هم گذشت، البته صحبتهای خوبی شد، پشیمون نیستم از اینکه این مقدمات رو توضیح دادم. باب تسلیم ائمه، باب تفویض به ائمه. ما تفویض رو در مورد خدا داریم، یعنی اینکه خدا به ما گفته که هر روز وقتی که از خونه پا میشی میری پی کارت، میخوای بری تجارت خونه، سر مردم کلا بذاری، بگو افوض و امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. افوض و امری الی الله، کارم به خدا واگذار میکنم. افوض و امری یعنی به خدا میگم خدای تو دست دادی، پا دادی، چش دادی، عقل دادی، شعور دادی، نمیدونم جسم دادی، جان دادی، اما همه چیزمو به تو واگذار میکنم. وقت این تفویض رو میگه نسبت به ائمه داشته باشین. باب تفویض به ائمه، خیلی یکی از القاب امام زمان که توی همین خطاب قدیر هست، و الا انه المفوض الی، یعنی خدا دینش رو به او واگذار کرده. البته این تفویض غیر از تفویض باطلی است که یهودی ها دارن و امثال یهودی ها مفوضه دارن. تفویض این از خواص محبته. یکی از فطریات آدم اینه که، حالا باز اینو هی واژه های مختلفی میگم که شما در هر رنجی فکر میکنید برسید بهش، یکی از مهمترین مسائلی که انسان احساس میکنه اینه، انسان بیشتر از اینی که دلش میخواد قهرمان بشه، دلش میخواد قهرمان داشته باشه. حالا شما ببینید تو زندگیتون آدم خیلی پرقدرتی هستی، میخوای قهرمان بشی، عالم اداره کنی، اما دلت میخواد برای قهرمانیت یه الگو داشته باشی. انسان اگر در صد مورد دلش میخواد که قهرمان بشه در 100,000 مورد دلش بخواد از قهرمان تبعیت بکنه. لذا دنبال الگوها میگردی. اینا فطریست. خداوند متعال برای ما امام قرار داده به خاطر اینه. ببینید احادیث چقدر جالبه. همه احادیث رو از روی کمال الدین شیخ صدوق میخونم. این کمال الدین رو ما خلاصه کردیم به عنوان یک کتاب نفیس که انشالله دعا کنید که خداوند متعال توفیق بده که زودتر در بیاد. احادیث نابش رو من جدا کردم و به عنوان یک کتاب غیبت محبوب انشالله که خدا توفیق بده در بیاد. ان ابی حمزت سومالی. وقت جالبه برای شما بگم که یه وقت ائمه چند جور صحبت کردن دیگه، صحبت های گوناگونی داشتن، سخنرانی های عمومی داشتن، سخنرانی های خصوصی داشتن، درس داشتن، گاهی سوال و پرسش هایی داشتن از افراد چیزفهم. ابو حمزه سومالی که از اون چیز فهماست. دعایی که ابو حمزه سومالی نقل کرده از دعاهای استثناست که ما تو این نسیم سحرگاهانی که خدا توفیق داده منتشر کردیم توی این ابو حمزه سومالی هست. خیلی دعای فوق العاده است. ما در 34-5 مورد هم به نظرم خلاصه کردیم و پروپوزال دادیم که این مطالبش چیه. ابو حمزه خیلی چیز فهمه. ابو حمزه سومالی هم امام سجاد رو دیده، هم امام باقر رو دیده و هم امام صادق علیه السلام رو دیده. 3 تا امام رو دیده. اون وقت شانسش هم این بوده، خدا بهش توفیق داده، 3 تا امامی که به اصطلاح موقعیتی پیدا کردن برای اینکه نشر حدیث بکنن. خیلی هم حدیث نقل کرده، خیلی هم معتبره، خیلی هم آدم چیز فهمیه. ببین یه جمله، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، به امام صادق علیه السلام عرض کردم که اتبقى الارض به غیر امام، زمین باقی میمونه بدون امام. یعنی زمین یعنی چی؟ یعنی جایی که موجودات زنده هستن، یعنی موجودات زنده بدون امام باقی میمونن، میشه بمونن. قال لو بقیت الارض به غیر امامن ساعتن لساخت. منظور از این ساعت 60 دقیقه نیست، یعنی یه برهه، کوچکترین برهه، بگو دقیقه، بگو ثانیه، هر چی. اگر زمین باقی بماند بدون امام یک ساعت، یعنی یک برهه از زمان، یک برهه کوچک از زمان، لساخت، اهل خودشو فرو میبره. زمین اهل خودشو فرو میبره، یعنی زمین باقی نمیمونه بدون امام. برای اینکه قانون جهان باید محور داشته باشه، همونطوری که زمین بدون نیروی جاذبه و نیروی گریز از مرکز باقی نمیمونه، همه فرو میریزه از هم، اگر امام هم نداشته باشه همینطوری. این روایت اول. روایت دوم از کتاب عرض کنم که کمال الدین، انشالله که دوستان من آماده خوندن خطابه هستن، آمادگی داشته باشن که من فراموش نکرده انشالله بخونن. حدیث دوم، ان محمد ابن فضیل ان ابوالحسن رضا علیه السلام. وقتی من روایت از حضرت رضا میخونم یه حالتی بهم دست میده، حالتم اینه، فکر میکنم مثلا امام رضا مال ماست، بیشتر از ائمه دیگه مال ماست، نه که اینجا هستیم و واقعا سایهشون بر سر ما هست و این همه الطاف و تشعشعات و اینا. آدم احساس میکنه که همشهریشه، هموطنمونه، خیلی ما بهشون نزدیک هستیم، لطفشون یه حالت خاصی داره. ان ابوالحسن رضا علیه السلام قال قلت له، محمد ابن فضیل میگه گفتم اتبقى الارض به غیر امام، آیا زمین بدون امام باقی میمونه؟ فقال الله، حضرت فرمودن نه. قلت فانا نروی ان ابی عبدالله علیه السلام، محمد بن فضیل میگه ما روایتی رو از جد شما از امام صادق علیه السلام روایت میکنیم. انها لا تبقى بغیر امام الا ان یسخط الله علی اهل الارض او علی اهل العباد. گفت ما یه روایتی از امام صادق داریم، ببینین درسته یا ابن رسول الله. روایت اینه که ما روایت میکنیم که زمین باقی نمیمونه بدون امام مگر اینکه خدا خشم میکند بر اهل زمین یا بر بندگان خودش خشم میکنه، یعنی به هم میرزه همه جا. حضرت این جمله محمد ابن فضیل رو نه رد کرد نه اثبات کرد، یه جمله دیگه فرمود که بی‌ریشه‌ای تره. فرمود که نگفت بندگان باقی نمیمونه، فرمود که فقال لا تبقى اذن لساخت، زمین باقی نمیمونه، نه فقط بندگان. یعنی اگر امام نباشه در روی زمین، نه تنها بندگان به هم میریزن، نظامشون به هم میریزه، زمین هم باقی نمیماند. حدیث سوم از ابی حراسه عن ابی جعفر علیه السلام. خیلی جالبه که از امامهای مختلفی یه مضمون نقل شده. قال لو ان الامام رفع من الارض ساعتا لماجت به اهلها کما یموج البحر به اهله. اگر امام یک برهه از زمین برداشته بشه، یعنی در زمین نباشه، زمین موج میزنه، موجهای بلند مخرب، همونطوری که دریا موج میزنه و اهل خودش رو فرو میبره. خیلی تعبیرات مختلف جالبی است. یعنی جهان دریاست، زمین دریاست و سکانش و کشتیش و خلبان و ناخدای این کشتی و راهنمای این کشتی وجود مبارک امام علیه السلامه. حدیث چهارم، اینم از ابراهیم بن ابی محمود، قال رضا علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام فرمود که حضرت رضا یه خصوصیتی داشتن و زمانشون و مکانشون و موقعیتشون و خراسان و مسافرت و تبعید و ولیعهدی و دربار خلافت و اینا یه جوری بود که به خصوص در باب امامت کم گفتند ولی بسیار جامع گفتن. یکی از روایاتی که مربوط به حضرت رضا علیه السلام هست، همون روایت معروفه که به اصطلاح عبدالعزیز ابن مسلم و امثال اینا از مرو اومدن، مرو و در مسجد جامع دیدن اختلاف و گروه گروه نشستن راجع به امامت صحبت میکنن، اومدن خدمت حضرت رضا علیه السلام که تو همین کتاب کافی و در همین کتاب کمال الدین و بقیه کتاب های حدیث هست که خیلی حضرت صحبت های فوق العاده کردن که ما اون حدیث رو در 60 جلسه 61 جلسه شرح کردیم و هست، پیادم شده که خدا توفیق بده که بتونیم که منتشر کنیم. احادیث بسیار فرمودن، یکیش اینه. ببینید کوتاه ولی بسیار پر و مطلب دار. فرمود نحن حجج الله فی خلقه، ما حجت های خدا هستیم در میان خلق. حجت یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال وقتی میخواد به مردم بگه چرا این کارو کردی، چرا این کارو نکردی، چرا اینجوری فکر کردی، چرا اینجوری فکر نکردی، به ما احتجاج میکنه. حجج یعنی دلیل ها، میگه اینا تونستن این کارو بکنن، تو چرا نتونستی؟ تو نمیتونی بگی اینا کردن من نمیتونستم، برای اینکه اینا هم انسان بودن، ما هم انسان بودیم، شما هم انسان بودید، ما را خدا برای شما حجت و الگو و دلیل قرار داده. نحن حجج الله فی خلقه و خلفاؤه فی عباده، در میان بندگان جای نشینان خدا هست. جای نشینان یعنی چی؟ یعنی مردم میخوان بریم با خدا صحبت بکنن، ازش احکام بپرسین، دستور بپرسین، میخوان بریم راجب روح و جسمتون بپرسین، میخوان احکامتون رو یاد بگیرین. با خدا که نمیتونین تماس داشته باشین، نماینده خداست. خلیفت الله یعنی جای نشین خدا، یعنی پاشو گذاشته جای پای خدا. نحن خلفاء او فی عباده و امنا او علی سره. خیلی کوتاه ترجمه میکنم ولی سعی میکنم صحیح ترجمه کنم تو ذهنتون بمونه. ما امانتدارهای خدا هستیم نسبت به اسرار خدا، یعنی ما امین خدا هستیم، امانتدار خدا هستیم در اسرار خدا. اسرار خدا چیه؟ احکام خداست، دین خداست، علم خداست، دانش خداست، گنجینه خداست، قدرت خداست. ما اسرار خدا، خدا به ما داده، ما امانت، صندوق امانات پیش ماست، پیش اونام هست، چون بزرگترین امانت خدا دینشه، معارفشه، علمشه، قدرتشه که ائمه دارن. و نحنو کلمت و تقوا، ما کلمه تقوا هستیم. کلمه یعنی اونی که صادر شده ها؟ من الان حرف میزنم، اون حرفایی که میزنم کلمات من هستن. ما کلمات خدا هستیم، کلمه خدا هستیم، اما کلمات تقوا هستیم، یعنی آفریده و صادر شده از خدا هستیم که سر تا پای وجودمون پرهیز از غیر طبیعی بودنه، همونی که توضیح دادم. انسانهای طبیعی هستیم و انسانهای متقی. والعروت الوثقا، ما ریسمانهای محکم هستیم، پاره نشدنی. اگر کسی به ما چنگ بزنه و دستگیره ما را، ولایت ما را دست بگیره، پاره نمیشه، گم نمیشه، سقوط نمیکنه. و نحن شهداء الله، ما هستیم شاهدان خدا. شاهد یعنی الگو، یه معناش یعنی الگو، ما الگو هستیم که از طرف خدا مشخص شدیم. و اعلامه فی بریته، ما پرچمهای خدا هستیم، علامتهای خدا هستیم در میان زمین، در میان بریه و مخلوقات خدا. بنا یمسک الله السماوات والارض ان تزولا، ما مایه این هستیم که زمین و آسمان به هم نریزن. زمین آسمان را خداوند به خاطر ما و به واسطه وجود ما حفظ کرده و بنا ینزل الغیث، باران رحمت را به خاطر ما میفرسته و ینشر الرحمه. ما ظرف پخش رحمت خدا هستیم، ما مجرای نشر رحمت خدا هستیم. ولا تخلو الارض من قائم منا ظاهر او خاف، زمین خالی نمیمونه از قیام کننده از ما، ترسان باشه یا ظاهر باشه، یعنی پنهان باشه و غیبت داشته باشه مثل الان، یا یعنی اینکه ظاهر باشه مثل زمان بقیه ائمه. لا تخلو الارض من قائم منا ظاهر او خاف، ولو خلت یوما بغیر حجت، اگر یک روز زمین بدون حجت باقی بماند، لماجت به اهلها کما یموج البحر به اهله، اهل خودش رو موج فرا میگیره همونطوری که دریا اهل خودش رو فرا میگیره. من یه روایت چند روایت نوشته بودم، آماده کرده بودم که در مورد دیدار امام زمان علیه السلام بخونم، دو تا کوتاهش رو میخونم و بعد دوستان من خطابه قدیر رو قرائت میکنن، شما هم از روی کتابایی که دستتون رو گوش میکنید. عبدالله ابن جعفر همیری میگه که سألت محمد ابن عثمان الامری رضی الله عنه، دومین نایب خاص امام زمان در زمان غیبت صغرا، میگه پرسیدم از محمد ابن عثمان امری، فقلت له ارأیت صاحب هذا الامر، گفتم آقا رو دیدی این روزا، صاحب الامر رو دیدی، زیارت کردی؟ فقال نعم، گفت بله. و آخر و عهدی به، آخرین باری که حضرت رو زیارت کردم، انت بیت الله الحرام، در خانه خدا بود و هو یقول، دیدم حضرت در خانه خدا این دعا رو میکرد، اللهم انجز لی ما وعدتنی، خدای اونی که به من وعده دادی برای من محقق کن، وعده من رو به ظهور برسون که من اونچه که وعده به من دادی که ظهور کنم و عدل و داد و توحید و خداشناسی رو پر کنم داشته باشم. روایت دوم همین عبدالله ابن جعفر همیری میگه سمعت محمد ابن عثمان الامری رضی الله عنه یقول رأیته صلوات الله علیه متعلقا به استار الکعبه، همین شخص، از همین شخص نقل میکنه، میگه دیدم امام زمان صلوات الله علیه رو در حالتی که آویزان شده بود به پرده خانه خدا، یعنی پرده خانه خدا رو گرفته بود، فل مستجار، طرف درست مقابل در خانه خدا که انشالله خدا به همتون قسمت کنه، و هو یقول اللهم انتقم لی من اعدائی، خدایا برای من از دشمنانم انتقام بگیر. نتیجه ای که از صحبت امروزم میگیرم این است که لزوم حجت و امام و رهبر و مربی و قیوم و قیم از جانب خدا فطری است، و اینکه ما باید همه دستورات زندگیمون رو از یک کسی که گارانتی شده باشه، مورد اطمینان باشه بگیریم. در زمان غیبت امام عصر ارواح نافدا، اگرچه پرده غیبت بین ما و او حائله، اما ارتباطات معنوی، هدایت‌های تکوینی و الطاف خاص امام زمان، تشعشعات آفتاب وجود عالمتاب امام زمان علیه السلام بر ما هست. ما هستیم که باید از زیر سقف تاریک در بیاییم، خودمون رو در معرض آفتاب قرار بدیم. لحظه‌ها و ساعت‌ها، روزها و هفته‌ها بسیار مغتنمن برای اینکه ما از وجود این آفتاب و عالمتاب، اگرچه در پس ابر غیبت هست، استفاده کنیم. یکی از اون لحظه های خاص زیر خیمه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. از نظر عاطفی طبیعیه که انسان به مادرش سر میزنه و در مجالس مادرش شرکت میکنه و به مجالس عزای مادرش علاقه خاصی داره. لذا به جوانها عرض میکنم، بازم عرض خواهم کرد فردا شب و پس فردا شب و شبهای دیگه، که از سفره بر عرض کنم که گسترده حضرت صدیقه طاهره استفاده کنیم و انشالله ارتباط معنویمونو با ساحت مقدس امام زمان علیه السلام بیشتر کنیم. با دو تا صلوات بر روح امیر المؤمنین و حضرت صدیقه به استقبال قرائت خطابه و ترجمهش میریم.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها عدد ما أحاط به الملك چروزها که یک به یک غروب شد نیامدی چروزها که یک به یک غروب شد نیامدی چه بغزها که در گلو رسوم شد نیامدی چه بغزها که در گلو رسوم شد نیامدی خلیل آتشین سخن تبر به دوش موت شکن خدای ما دوبار سنگ و چوب شد نیامدی خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی العجل 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 بسم الله الرحمن الرحيم
صفحه بفرمایید
فصل هشتم صفحه 76 بسم الله الرحمن الرحيم الا ان خاتم الائمة من القائم المهدي الا انه الظاهر على الدين الا انه المنتقم من الظالمين الا انه فاتح الحصون وهادمها الا انه غالب كل قبيلة من اهل الشرك وهاديها الا انه المدرك بكل فار لاولياء الله الا انه الناصر لدين الله الا انه الخراف من بحر عميق الا انه يسمو كل ذي فضل بفضله وكل ذي جهل بجهله. ألا إنه خيرة الله ومختار، ألا إنه وارث كل علم والمحيط بكل فن، ألا إنه المخبر عن ربه عز وجل والمشيد لأمر آياته، ألا إنه الرشيد السديد، ألا إنه المفوض إليه، ألا إنه قد بشر به من سلف من القرون بين يديه، ألا إنه الباقي حجة ولا حجة بعد، ولا حق إلا معه، ولا نور إلا عنده، ألا إنه لا غالب له ولا منصور عليه، ألا إنه ولي الله في أرضه وحكمه في خلقه وأمينه في سره وعلانيته.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. آگاه باشید، همانا آخرین امام ما مهدی از ماست. هن او بر تمامی ادیان چیره خواهد بود. هشدار که اوست انتقام گیرنده از ستمکاران. هشدار که او فاتح دژها و منهدم کننده آنهاست. هشدار که اوست چیره بر تمامی قبایل مشرکان و راهنمای آنان. هشدار که او خونخواه تمام اولیای خداست. آگاه باشی اوست یاور دین خدا. هشدار که از دریایی ژرف پیمانه هایی افزون گیرد. هشدار که او به هر ارزشمندی به اندازه ارزش او و به هر نادان و بی ارزشی به اندازه نادانیش نیکی کند. هشدار که او نیکو و برگزیده خداوند است. هشدار که او وارث دانش‌ها و حاکم بر ادراک‌هاست. هن بدانید که او از سوی پروردگارش سخن می‌گوید و آیات و نشانه‌های او را برپا کند. بدانید همانا اوست بادیده و اوستوار. بیدار باشید، هموست که اختیار امور جهانیان و آیین آنان به او واگذار شده است. آگاه باشید که تمامی گذشتگان ظهور او را پیشگویی کردند. آگاه باشید که اوست حجت پایدار و پس از او حجتی نخواهد بود. درستی و راستی، نور و روشنایی تنها نزد اوست. هن کسی بر او پیروز نخواهد شد و ستیزنده او یاری نخواهد گشت. آگاه باشید که او ولی خدا در زمین، داور او در میان مردم و امانتدار امور آشکار و نهان است. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين عليه السلام والائمه المعصومين عليهم السلام. برای تعجیل در امر فرج صلوات عنایت بفرمایید.
السلام عليك ايتها الصديقه الشهيده المغصوب حقها المكسور ذلها. مرحوم محدث قمی در کتاب الانوار البهیه می نویسد که وقتی که حضرت احساس کردن حضرت زهرا که مرگشون فرا رسیده، دعت ام ایمن و اسماء بنت امیس و وجهت خلف علی و احضرت ها، به ام ایمن و اسماء گفتن که برید پسر عموم علی را صدا کنید. وقتی حضرت تشریف آوردن فقالت یبن ام انه قد نعیت الی نفسی، یعنی احساس مرگ میکنم. و اننی لعرا ما بی الا اننی لاحقتون به ابی ساعتن بعد ساعه، دیگه عمر من تمام شده و ساعتهایی بیش به آخر عمرم نمونده. و انا اوسی که به اشیاء فی قلبی، یه چیزایی تو دلم هست میخوام برای تو وصیت کنم. قال لها علی علیه السلام اوسینی به ما احببته یا بنت رسول الله، هرچی دوست داری وصیت کن. فجلس عند رأسها، علی نشست در بالای سر